2010-35 تلفن 2786-10-35 در اختیار شماست. و ما به ساعت 24:12 شب رسیدیم. برنامه در میانه آتش تقدیم به شما خواهد شد. گفتگوی رسانه‌ای شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم به شما خواهد شد.
آتش اولین گفتگوی مطبوعاتی سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو تسلیت عرض میکنیم. دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای برای تبیین نگاه رهبری در موضوعات مختلف در گفتگو با مسئولان و صاحب نظران عرصه‌های مختلف به تشریح دیدگاه های ایشون میپردازم. یکی از مسائل مهم که اخیراً هم در گفتگویی که با دبیرکل حزب الله لبنان داشتیم مطرح شد مسئله جنگ. این جنگ مبدا تحولات بسیار گسترده ای در منطقه و در حوزه مقاومت و جبهه مقاومت بود. خدمت شما رسیدیم به عنوان فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شخصی که در ایام جنگ در اون منطقه حضور داشتید برای شنیدن تحلیلتون از این رویداد. البته شما در کسوت فرماندهی نیروی قدس تا حالا گفتگو مطبوعاتی نداشتید و این اولین گفتگو مطبوعاتی شما خواهد بود انشاءالله. به عنوان اولین سوال میخوایم به بررسی زمینه های وقوع جنگ 33 روزه خصوصا بعد از گذشت 5 سال از حضور آمریکا در منطقه در دو کشور عراق و افغانستان بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار. خدمتكم عرض کنم که در مسئله جنگ 33 روزه یه عوامل پنهانی داشت که در واقع عوامل واقعی جنگ بود، یه عوامل ظاهری داشت و آشکاری داشت که بهانه اون عمل اون در واقع اهداف پنهانی بود که رژیم میخواد در مقطع عمل کنه. البته اینجا عرض میکنم عوامل پنهانی داشت، ما اطلاعاتی نسبت به آمادگی های رژیم داشتیم، اما اطلاعاتی نسبت به اینکه دشمن میخواد یک هجومی رو انجام بده در یک غافلگیری نداشت. بعدن از دو وضع، از دو مسئله، دو موضع به این جنبندی رسیدیم که قبل از شروع این جنگ بنا بود جنگی با سرعت و با غافلگیری انجام بشه و در اون غافلگیری از بلامان حد. خب این جنگ در شرایطی اتفاق افتاد که دو اتفاق مهم، یکی مربوط به کل منطقه اتفاق افتاده بود و دیگری مربوط به خود رژیم صهیونیستی اختصاصا وجود داشت. در مسئله این منطقه، خب امریکا از یک با توجه به حادثه 11 سپتامبر یک توسعه فوق‌العاده‌ای در حضور نیروهای مسلح خودش در منطقه ما رسیده بود که تقریبا مشابه این در جنگ جهانی دوم بوده، ولی اونم در بود کمیش، در بود کیفیش در جنگ جهانی دوم هم نه. در سال 1991 که که اولین در واقع در اثر حمله صدام کووید حمله امریکا انجام شد، اون هجوم آمریکا به شکست صدام یه تهنشین مسلحانهی در منطقه ما داشت که منجر شد به یک استقرار نیروی آمریکا. اما بعد از 11 سپتامبر به این طرف، نه، به دلیل دو هجوم سنگینی که امریکا داشت، تقریبا نزدیک 40% از نیروهای مسلحی در خدمت امریکا مستقیما وارد منطقه ما شدند و بعداً در طول مدت به دلیل تعویضات و تغییراتی که انجام گرفت حتی به نیروهای ذخیره و احتیاط به گارد ملی هم کشیده شد. این تقریبا میتوان گفت که بیش از 60% ارتش امریکا هم از نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونی وارد منطقه ما شد. بنابراین یک حضور بسیار حجیم در بعد کمی که فقط در عراق بالغ بر 150,000 نفر سرباز وجود داشت و قریب بیش از 30,000 نفر نیروی امریکا در افغانستان بود، این غیر از نیروی متحدین بود که در افغانستان قریب 15,000 نفر بود، در برای یک نیروی 200,000 نفره در واقع آموزش دیده متخصصی که منطقه ما در کنار فلسطین حضور داشت. این حضور خب طبیعتاً یک فرصت‌هایی رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کرد. یعنی حضور آمریکا در عراق مانع در واقع تحرک سوری‌ها در سوریه بود، تهدیدی بر علیه دولت سوریه هم محسوب می شد، تهدیدی بر علیه ایران هم محسوب می شد. بنابراین شما که به جغرافیای عراق نگاه بکنید که در جنگ 2006 در جنگ 33 روزه، خب وقتی می بینید تو این جغرافیای وسط که حلقه اتصال کشور محور و مادر مقاومت هست، امریکا یک حائل قریب 200,000 نفر نیروی مسلحی ایجاد کرده با صدها فروند هواپیما و هلیکوپتر به اضافه هزاران دستگاه زرهی. خب طبیعتا این موضوع به رژیم صهیونیستی یک فرصت را میداد که از این موضوع بهره برداری کنه و اقدامی را انجام بده. یعنی این هیمنه اثر داره در ترساندن ایران و اثر داره در توقف و ترساندن سوریه، بنابراین نباید این دو نظام اقدامی رو انجام بدن. نظام رژیم صهیونیستی بر مبنای این تصور، خصوصا دولتی که سرکار بود، دولت بوش، که یک دولت تند مزاجی بود و سریع التصمیمی بود در موضوعات، خصوصا تیمی که در کاخ سفید حاکم بود همراه با رژیم صهیونیستی بود، بنابراین اونها فرصت و مناسب می دیدن برای این که چنین اقدامی را انجام بدن. ریشه اصلی بنابراین در بهره برداری رژیم صهیونیستی از حضور نظامی امریکا در منطقه، بهره‌گیری از سقوط صدام، از پیروزی اولیه امریکا در افغانستان و ایجاد رعب سنگینی که امریکا در منطقه ایجاد کرده بود و یک حجم وسیعی حتی از گروه‌های سیاسی منطقه و دنیا را جز گروه‌های تروریستی که اگر برای مخالف سیاستش بودن محسوب کرده بود. رژیم می‌خواست از این بهره ببره و فکر میکرد که این بهترین فرصت برای یک جنگی است، جنگی بر آثار، چون رژیم یه شکست خورده بود در سال 2000 میلادی، از لبنان عقب نشینی کرده بود و در واقع از لبنان فرار کرده بود به حزب الله او رو شکست داده بود، او میخواست مجددا برگرده، نه برگرده به اشغال، برگرده به انهدام و تغییر دموگرافی در واقع در جنوب لبنان، که بعدا در حین جنگ، این تقریبا با شروع جنگ معلوم شد اصلا نیت تغییر دموگرافی کامل هست، که نیروهای منتصب یا مردمی که در جنوب لبنان هستند یک رابطه مذهبی با حزب الله دارن، اینا کوچونده بشن از سوریه، مانند اون چیزی که در بعد از 1967 پیرامون فلسطینی ها در جنوب لبنان اتفاق افتاد، همین طرح پیرامون مسئله شیعه لبنان در جنوب لبنان مد نظر بود. دقیقا همون طرح قبلی که پیرامون فلسطینی ها اجرا کردن، فلسطینی ها را وادار کردن از جنوب لبنان خارج بشن، در مخیم های گوناگونی در لبنان، اردوگاه های لبنان، اردوگاه های سوریه و اردوگاه های دیگری در جهان عرب توزیع بشن و حتی عرفات مرکزیتش را مجبور بشه از لبنان منتقل بکنه به تونس و مغرب و در واقع اداره آواره ایجاد. همین ذهنیت پیرامون شیعه لبنان وجود داشت. به این دلیل من حالا از قبل از جنگ برمیگردم به این جنگ، برای اینکه این موضوع کامل بشود. در مسئله دو عبارت مهم دارن امریکایی ها و اسرائیلی ها. امریکایی ها در ابتدای شروع جنگ که خب با کلمات خیلی سخیفی بوش بیان کرد، اون بلنگ و روشن بود چون کلمه در شأن خودش هست، قابل تکرار نیست من بیان بکنم، اون بیان کرد در تأیید این موضوع، اما نه در تأیید فقط جنگ، در تأیید نتیجه جنگ. و مسئله اگر بخوایم بگیم مؤدبانه تر، دیپلماسی ترش را رایس گفت، که او گفت این وقتی این کشتارها زجه ها در جنوب لبنان اوج گرفت و بمباران هایی که اوج مستی تکنولوژی بود، در واقع هر کجا را اراده می کردن با دقت تکنولوژی می زدن منهدم می کردن، به کشتارهای اتفاق می افتاد که در واقع قانا را در واقع در خودش هضم کرده بود و حذف کرده بود، اون عبارت را به کار برد. یعنی این زجه را به این تشبیه کرد، به این کلمه سخیف، گفت این درد زایمان خاورمیانه جدید است، زجه زیر آوار بچه های کودکان مظلوم را و زنان و انسان های بیگناه را تشبیه کرد به درد زایمان یک حادثه بزرگ. بنابراین این عبارت ها نشون میداد یک طراحی بزرگ بود. اما اون چیزی که مربوط به رژیم برمیگشت، رژیم یک اردوگاه بزرگ را پیش بینی کرده بود، با تعدادی کشتی را اردوگاه برای اینکه هر مقداری میتونن بگیرند از مردم و ابتداعا به یک اردوگاهی در داخل فلسطین که تا سقف 30,000 نفر پیشبینی کرده بودن منتقل بکنن و تو این اردوگاه بیان تفکیک کنن اونهایی که افراد عادی هستن، منتقل کنن به کشورهای دیگری، به جای دیگری، اونهایی که از دید اونها مجرم هستن یا وابسته سازمانی به حزب الله دارن دستگیر بکنن. کشتی هم آماده کردن برای پوچه که این کوش را در واقع انجام بدن. لذا جنگ در این مرحله برخلاف همه جنگ ها که خشک تر را می سوزاند، خیلی با دقت تکنولوژی انجام گرفت، یعنی یک طایفه را مبنای حمله خودش قرار داد. اول سعی کردن که تبدیل کنن به یک حزب، یعنی حزب الله، بعدن توسعش دادن به کل طایفه شیعه در جنوب لبنان که بتونن در واقع این تغییر دموگرافی را به طور کامل در جنوب اجرا کنند. بنابراین اون چیزی که میتوان از ریشه های در واقع جنگ در بعد پنهانش که بعدن خود اونها اعتراف کردن به این موضوع که قصد داشتن، این را اولمرت گفت و بعد هم وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش هم گفتن که ما قصد داشتیم یک عملیات جنگ را در یک حالت غافلگیرانه انجام بدیم، که اون غافلگیری که اتفاق می افتاد باید عمده کادرهای حزب الله در یک هجوم هوایی گسترده از بین می رفتن. سازمان حزب الله در مرحله اول حداقل بالغ بر 30% سازمان اصلی او آسیب جدی می دید و تو مراحل بعدی می رفتن دنبال این ادامه قطعی. اما اساسش بهره برداری از حضور قدرتمند امریکا در عراق و در افغانستان و در منطقه بود و تمایل کشورهای عربی در حمایت از اسرائیل در چنین جنگی، رضایت اونها در ریشه‌کنی حزب الله یا طایفه شیعه از جنوب لبنان. خب این را اولمرت بیان کرد. او در یه سخنی گفت که برای اولین بار همه کشورهای عربی، البته همه که می گفت به دلیل اون اغلبیتی که در کشورهای عربی، البته اینجا بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس شورای همکاری مد نظر او بود، اما طبیعتا مصر هم شامل هم می شد و کشورهای دیگر از این مستثنا نبودن، اما می تونستیم در اون مقطع استثناءاتی قائل بشیم. خب می دونین عراق فاقد حاکمیت بود، حاکم اون روز عراق بریمر بود، حاکم نظامی امریکا، بنابراین عراق حاکمیتش در دست امریکایی ها بود. دولت سوریه به دلیل مرگ حافظ اسد دولت جوانی بود که در واقع تازه شروع به کار کرده بود، لذا اغلبیت که گفتن همه کشورها منظورشون اون اغلبیت بود. لذا ایشون این بیان داده که برای اولین بار در جنگ بر علیه یک سازمان عربی همه کشورهای عربی اسرائیل را در این جنگ حمایت کرد. یه واقعیت، این چیزی که او بیان کرد بیان یک واقعیت مهم و جدی بود که او انجام داد. این در واقع بنابراین ما باید سه منظور را مد نظر قرار دهیم پنهان در مسئله جنگ: فرصت حضور آمریکا و حاکمیت آمریکا در عراق و ایجاد رعب و وحشتی که آمریکا در منطقه در اثر حضور گسترده خودش ایجاد کرده بود. دوم، آمادگی کشورهای عربی و اعلام پنهان همکاری کشورهای عربی در بر رژیم از رژیم صهیونیستی برای ریشه کنی حزب الله و تغییر این دموگرافی در جنوب. سوم، اهداف خود رژیم برای بهره گیری از این فرصت جهت خلاص شدن از حزب الله برای همیشه. این سه تا هدف، سه هدف پنهانی بود، سه منظور پنهانی بود که در واقع در ریشه های این جنگ نقش اصلی و اساسی داشت.
خیلی متشکرم. دلایل پنهان این جنگ رو فرمودید، اگر امکان داره دلایل آشکار و بهانه آغاز این جنگ رو هم بفرمایید که چه بود.
خب در بحث بهانه آشکارش، ظاهر مسئله این بود حزب الله مثل دیگر تعهدی که به ملت لبنان دارند متعهد شده بود به مردم لبنان. خب غیر از حزب الله هیچ قدرتی که بتواند این تعهد را عملی بکند وجود نداشت. که جوانان زندانی و اسیر لبنانی را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد کن. خب سید دریب بیان این را وعده داد که ما حتما مانند اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد نسبت به آزاد کردن اسرای لبنانی از دست رژیم صهیونیستی عمل میکنه. مردم لبنان اهم از اون اسرایی که دروزی بودند یا اسرایی که مسلمان بودند یا اسرایی که مسیحی بودند امیدی به پناهگاهی جز حزب الله یه روز نداشتن، امروز هم ندارن. یعنی برای هر حادثه تکیه‌گاه اصلی ملت لبنان در دفاع در جلوگیری از این حکومت وحشی حزب الله لبنان. خب این بیان صورت کرد. در تبادلات قبلی اسرائیل حاضر نشد اسرای اصلی که بعضن نوجوان بودند اینها رو آزاد بکن و بعدن نوجوان بودند که دوره طولانی در زندان به سر بردند، بعدن تبدیل شدن به جوانهایی که وارد سنین میان سالی شدند. حزب الله در واقع این وعده رو داد. تو اون تبادل اولیه که انجام گرفت این محقق نشد و اسرائیل قبول نکرد این زندانی ها رو آزاد. لذا حزب الله برای تحقق این وعده خودش به مردم لبنان اقدام عملیاتی انجام داد که در اثر این عملیات بتونه اون تبادل رو انجام بده که بعد هم موفق شد. لذا در اثر بر مبنای یک عملیات ویژه‌ای که فرماندهی اون عملیات ویژه را در واقع نمیدونم چه اسمی برام بذارم، یعنی بگم سردار خیلی مرسوم شده این کلمه، او فراتر از این کلمه بود. امروز در عرفای نظامی در کشور ما کلمه سردار و امیر عرف شده، اما حقیقتا یعنی یک سردار به معنای واقعی شهید امام مقنیه بود، یک سرداری که شاید بتونم بگم شبیه ترین صفات رو در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت و من در شهادت او بعدن، حالا این در حکانش نیست اینجا بحث میکنم، همون عبارات و همون حالی که بر آقا امیرالمومنین حادث شد اتفاق افتاد در شهادت مالک و یک حالت حزن و اندوه فوق‌العاده امام را گرفت، به تعبیر در بالای منبر گریست و فرمود مالک و امام مالک والله لو کان حجرن لکان سلدا و لو کان جبلن لکان فندا لا یرتقی الحافر ولا یوفا علیه الطاهر. بعد این جملهش خیلی مهم بود، فرمود مثال مالک برای من مثل مثل من برای رسول الله بود. یک چیدین توصیفی داشت که من عرض کردم اگه بخوام از این عرفای متداول موجود خودم عبور بکنم باید تشبیه بکنم به همون جمله امیرالمومنین پیرامون مالک. فرمود که زنها باید بزایند تا کسی مانند مالک در دنیا زاییده شدند. اماد یه چنین شخصیتی داشت. او اداره این کار را چما اینجا اداره خیلی از صحنه های سخت را او برعهده داشت. مدیریت این عملیات ویژه را او عهده‌دار بود و خودش از نزدیک نظارت کرد، مدیریت کرد عملیات او موفق شد، توانست در داخل سرزمین فلسطین اشغالی یک ماشین در واقع همه رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار بده و دو نفر را از داخل او در واقع زخمی به اسارت بکشه. خب این سه تا عملیات بود، یه عملیات نبود. یکی اصل طراحی این بود، دو عبور از سیم خاردارهای خیلی متراکم و بلند و وسیع رژیم صهیونیستی و رسیدن، چون عملیات فقط زدن نبود که انهدام صورت بگیره، باید عبور هم صورت میگرفت و میرفت اون طرف و اسرا را میآورد. لذا هم عملیات باید با دقتی صورت میگرفت که نفرات داخل نفر بر کشته نشوند، دو باید به سرعت، این سرعت به دقایق بود نه به ربع ساعت و نیم ساعت، به دقایق و ثانیه ها بود. باید به سرعت عبور می شد از این قبل از اینکه دشمن برسد. معمولا دشمن فاصلش با نقطه عملیات چند دقیقه بود، فقط زمینیش هواییش که خوب خیلی سریع می رسد و می رسد تو اون نقطه، اسرا را تخلیه می کرد و عملیات سومش این بود که اون را به سرعت قبل بدون تعقیب، در واقع در امان از تعقیب دشمن، به نقطه امنی برد.
جنگ با همین بهانه آغاز شد و یورش سنگینی به مواضع حزب الله صورت گرفت. واکنش حزب الله لبنان در اون ساعات اول و روزهای اول چطور بود، مخصوصا متوجه به اینکه اسرائیل بهانه آغاز این جنگ رو اون عملیات حزب الله در گرفتن دو اسیر اسرائیلی عنوان کرد؟
خب باید به دو نکته اشاره کنیم. حزب الله به دلیل اینکه یک پیوستگی داره با یه دشمنی که غیر قابل سازشه، یعنی از نظر حزب الله از منظر اعتقادی و منطق سیاسی غیر قابل سازشه، از نظر دشمن هم قبول حزب الله غیر قابل سازشه، بنابراین این دشمنی مستمر است و اون وقت دشمنی مستمر بود. لذا حزب الله پیوسته در یک آمادگی بود در دفاع، یک نکته. در بین حزب الله خالی از ذهن و در یک عدم آمادگی به سر نمی برد، آماده بود، ربطی به این عملیات نداشت. این عملیات آمادگی را در یک ابعاد دیگری افزایش داد، هوشیاری را افزایش داد، اما آمادگی در بعد نیروی، در بعد نیروهای رزمنده و وسایل و امکانات از قبل مهیا بود. حالا هم همینطوری، یعنی حزب الله همیشه در یک آمادگی 100% به سر میبره. اینجور نیست آمادگی حزب الله مثل دیگر آمادگی هایی که آمادگی نمیدونم زرد میزنن، بعد آمادگی قرمز میزنن، یا مثلا 30%، 70%، 100%. نه، حزب الله پیوسته در یک آمادگی 100% به سر میبره. اون روز در آمادگی 100% بود، امروز هم در آمادگی 100% هست. من به کیفیت این آمادگی به دلیل امکانات در هر دوره متفاوت است. نکته دوم این که هر اقدامی که حزب الله میخواد انجام بده قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام میده بعد اقدام میکند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت به این که عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم به سرنساز